سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی، موضوع سخنرانی فضائل اهل بیت علیهم السلام خصوصا امیر المؤمنین علیه السلام با توجه به آیات قرآن کریم، رمضان سال 76، نوار شماره 6.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكة أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. صلوات الله عليهم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خوشبختانه در 5 شب گذشته فشرده ای توفیق حاصل شد که در خصوص 3 نکته از نکات موجود در این آیه شریفه، اراده پروردگار، رجس در اهل البیت معناش چیست و اهل البیت کیانند، اینها بحث بشد. البته در رابطه با بحث اراده و فرقش با مشیت و اراده تکوینی یا تشریعی، خب جای بحث خیلی مفصل و مبسوطی داره که در یک جلسه عمومی با توجه به سطوح مختلف دیگه بیشتر از این مقدار جای بحث و بررسی نداشت که احتمال میدم حالت خصبگی ایجاد کنه. اما در کل جنبندی و نتیجه گیریش تا حدودی که مطلب رو برسانه تصور میکنم کفایت میکرد. فقط چند سوال باقی موند که عرض کردم امشب رو هم به طرح و بررسی اون چند سوال بپردازیم، که من جمله سوالی که الان به دست من رسید که 2 قسمت هست، یک قسمتش جزء همون سوالاتی است که باقی مونده بود و من امشب انشاءالله بحثش رو خواهم کرد، یک قسمتش نه، در رابطه با مطالبی است که بنده قبلا گفتم و این اشاره‌ای که ایشون فرمودن تأییدی است بر اون عرائض قبلی بنده. فرمودن در قرآن کریم می‌فرماید که بنده شب‌های قبلم اشاره کردم، خداوند حضرت ابراهیم علیه السلام را مورد امتحان و آزمایش قرار داد. امتحان و آزمایش را هم به حد عالی و کمالش رسوند و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعل للناس اماما. وقتی بنا شد مقام امامت را خداوند به حضرت ابراهیم علیه السلام بدهد، او را مورد امتحان و آزمایش قرار میدهد. وقتی در این امتحان موفق و پیروز شد، این پست را به او داد. آیا ما شواهدی داریم که خداوند ائمه اطهار ما را مورد امتحان قرار داده، این پست رو به او داده است یا نه؟ در این آیه تطهیر نمی فرماید من امتحان کردم اونها را مطهر قرار دادم. استنباط ما از آیه این بود، خود این آیه تایید میکنه اون استنباط را. یعنی ما وقتی آیه قرآن کریم رو میخوایم استنباط کنیم، فرض کنید استنباط فقهی عرض میکنم، الان یک مرجع تقلید آیات قرآن کریم رو راجع به روزه، روایات معصومین علیهم السلام رو درباره روزه، همه رو کنار هم میگذاره، با ضوابط استنباط بررسی میکنه، فتوا میده، میگه من این گونه برداشت کردم که در این شرایط روزه باطله، در این شرایط روزه درسته، در این شرایط کفاره داره، در این شرایط کفاره نداره. آیا مرجع تقلید که فتوا میدهد از خودش به اقتضای سلیقه و خواست شخصی این حرف را میزند؟ اگر این باشه که اصلا این تفسیر به رأی است و گناه محرزه و خلاف شرع بیان و آشکاره. برداشت و استنباطش از آیه و روایت اینه. منتها یک زمان استنباط و برداشت ضابطه نداره، معیار و ملاکی نداره. به قول برخی اهل فن با 10 کیلو سیریشوم هم نمیتونه این مطلب رو ما به این آیه بچسبونیم. آیا از کجا؟ گاهی وقتا ما با دانشجوها تو کلاس‌های شوخی‌ها رو میکنیم، پایان ترم میگیم سوالاتی که به شما میدیم اگر جوابشو بلد نیستید خالی بگذارید، چون گاهی وقتا 3 صفحه توضیح نوشته دانشجو، آدم میخونه قدرت میخواد بفهمه چه ربطی به سوال داشت اصلا. حالا این 3 صفحه ممکنه درست هم باشه، مطلب هم قبول، اما ربطش به این سوال چی بود این آدم نمیفهمه. خب گاهی وقتا انسان یه استنباطایی میخواد بکنه بی ضابطه، بی حساب، بی کتاب، این که خلاف شرع بازه. اما نه، طبق معیار آیات قرآن کریم بنده خلاصه و فشرده حرفم در این اراده این بود که خدا اراده کرده است اهل البیت مطهر باشند، این تحققش را و وقوعش را بیان می‌داره، شکی در اون نیست، بحثش گذشت. چون اگر تشریعی به معنای عام بود دیگه ذکر جداگانه‌ای که لازم نداشت. اما این بحث مطرح شد، خدایی را که عادل می‌دانیم، خدایی را که حکیم می‌دانیم، همان گونه که در موارد دیگر مثل این آیه که شما اشاره فرمودید میگه ابراهیم رو امتحان کردم، در امتحان پیروز شد، من این پستو بهش دادم، آیا میشود بی حساب و کتابی مقام رو به ائمه داده باشد؟ آیا کار خدا بی حساب و کتابه؟ این با استنباطی که ما از سنت خدا در قرآن داریم و از روشی که پروردگار برای این عالم مقرر کرده و نظام قرار داده به دست میاد، همون گونه که در زیارت جامعه میخونیم استفاکم به علمه، در زیارت حضرت زهرا میخونیم یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و وجدک لممتحنک صابره. حالا این امتحان در عالم ذره، در عالم علم خداست، در عالم قبل از ایجاد، قبل ان یخلقک، و در عالم عرض، در همه این عوالمه. اونا بحثای مفصلی است که هیچ دلیلی بر این که در هر یک از این عوالم امتحان رخ داده باشه ما نهی کنیم، نفی کنیم نداریم. ممکنه همه جای امتحان صورت گرفته، کما این که در یه سطحی برای من و شما همین امتحان هست. ما تو دنیا داریم امتحان میدیم، تو عالم زر هم امتحان دادیم، تو عالم علم خدا هم امتحان دادیم، اونی که فعلا برای ما مطرحه این عالمه. پس در این جهت که ما اگر از این اراده استنباط کردیم که ائمه خدا علیهم السلام دارای عصمتن، دارای علم لدنین، دارای علم غیبن، دارای یک سلسله ویژگی هایین که دیگران ندارن و خدا هم خواسته به اونها بده، یه تعدادی از آیات رو شاهد آوردم، تاریخ و سیره رو شاهد آوردم، سبک ما انسانهای عاقل، سبک معصومین و سنت پروردگار که بحثش گذشت. خب این که در اینجا شما این مطلب رو فرمودید، بله این تایید عرض بنده است، خداوند روی ملاک و حکمت میده. چرا خدا این مقام رو به حضرت ابراهیم داد؟ ابراهیم تو امتحان خودشو نشون داد و هاکذا. و اون روایت امام رضا علیه السلام که چند بار تکرار کردم باز عرض میکنم و روایات در این زمینه بسیار داریم، ما نلنا من شیء الا بعمل، که این رو هم اشاره فرمودن. و اما قسمت دوم، اجازه بدید با توجه به این که من این رو تحت عنوان چهار سوالی که باقی مونده بود در ضمن این چهار سوال باقی مونده عرض میکنم. چهار سوال باقی مونده ای که باید بحث بشه، یکی اینه، چرا اهل البیت که دارای این مقام هستن و ما با توجه به ملکه عصمت و ارتباط به عالم بالا و قدرت علم غیب که تمام رو توانستیم از آیات و غیره استنباط کنیم، به برخی کارها دست زدن که از نظر ما ممکنه این کارها توجیه نداشته باشه؟ مثلا میدانست این آب مسمومه و خورد، آیا این خودکشی نمیشه؟ امام مجتبی علیه السلام. یا امام کاظم علیه السلام آیا نمیدونستن این خرمایی که براش آوردن مسمومه تو زندان و میل کردن، این خودکشی میشه یا نه؟ آیا امام رضا علیه السلام که انگور مسموم رو مأمون به او تعارف کرد و هاکذا؟ یا ابی عبدالله علیه السلام از مکه حرکت کرد به سوی کربلا، نمیدانست کشته میشه و این تن به کشتن دادن، یا باید بگیم نمیدانستن؟ پس این ادعایی که راجع به مقامات اهل البیت ما میکنیم، این ادعا باید غلط باشه. اگر میدانستن آیا این خودکشی میشود یا نه؟ اتفاقا اونهایی که اهل مطالعه هستند و آشنان، سر و صدایی که کتاب شهید جاوید حدود 30-40 سال قبل ایجاد کرد سر همین قضیه بود دیگه. نویسنده کتاب شهید جاوید، هر که هست که من کاری ندارم، کتابی نوشت راجع به امام حسین علیه السلام به نام شهید جاوید. در اون کتاب این حرفا رو زده، چاپ‌های مکرر هم شده، که بله نخیر، شما به چه دلیل میگید امام حسین میدونست بره کربلا شهید میشه و حرکت؟ نخیر، امام حسین به گمان این که مردم کوفه نامه هایی که دادن واقعا وفادارن و میاد قدرت رو به دست میگیره حرکت کرد، اما وقتی رسید به کربلا دید که اوضاع یه جور دیگه است و حضرت شهید شدن، و اگر میدانست که خودکشیه. 3 سال قبل در همین حسینیه، ایام عاشورا، بنده مفصل این نظریه رو نقد کرده، نواراش هم موجوده، شاهد از منابع تاریخی اعم از کتب شیعه و سنی فراوان ارائه دادم که پیغمبر خبر داده بود، امیرالمؤمنین خبر داده بود، حضرت زهرا پیشگویی کرده بودند، امام مجتبی موقع جون دادن این قضیه را توجه داده بودند، خود امام حسین مرتب از روزی که از مدینه حرکت کرد این حرفا رو زد تا کربلا تا غیره. نخیر، امام علیه السلام میدانست، لذا بر علیه این کتاب و رد این کتاب هم کتابهای مفصلی نوشته شد، سر و صدا ایجاد کرد، یه موج ایجاد کرده بود در یه برهه‌ای از زمان در این 30-40 سال اخیر. اما جواب این اشکال خیلی ساده و روشنه. ببینید، ائمه علیهم السلام یک علم الهی لدنی دارن در رابطه با پست امامتشون و مأموریتی که خدا به عهده اونها گذاشته، که به اقتضای اون پست و اون مأموریت اگر این آگاهی لازم رو نداشته باشن، در واقع خداوند مأموریت به کسی داده که امکانات لازم رو به اون نداده. گاهی وقتا در قبول مسئولیت ها توی اداره، توی سازمانی، توی وزارتخونه الان مطرح، خیلی وقتا میگن اگر میخواید ضایع بشید پستی قبول کنید بدون امکانات. این برای ضایع شدن کافیه یا نه؟ انسان، بنده فرض کنید مدیریت یه مدرسه رو قبول کنم، هیچ گونه امکانات برای اداره مدرسه نداشته باشم، آیا ضایع میشم یا نمیشم؟ خب اگر من یه مدرسه رو قبول کردم باید اول پیشبینی کنم من به تعداد کافی معلمی که مورد سلیقه من هست باید روی شاگردا کار کنن در اختیار دارم یا ندارم، آیا امکانات لازم جزوه و تایپ و پولوکوپی و نمیدونم آزمایشگاه و و و مسائلی که در کن دارم میام میدون، ندارم پس قبولش برای من. خدا وقتی پست امامت رو بناس به کسی بده لازمه پست امامت این اطلاعات هست یا نیست؟ اگر نده خدا چرا این پست رو ده؟ بنده این پست رو به کسی بدم امکانات نداشته باشم؟ چون من محدودم، امکانات من محدوده و نقص در کار من امکانش هست، اما در کار پروردگار که نمیشه این حرف زد. بله خدا علم لدنی رو داده است به ائمه اطهار و اونها رو از همه چیز با خبر کرده. ما یک بابی داریم در کتاب شریف اصول کافی راجع به علم ائمه به این عنوان که اونها علم ماکان و ما یکون رو دارن، حتی تحت این عنوان مطرح شده که البته اگه وارد اون جزئیات بشیم مفصله، ولی آیا اونها این علمشون را برای پستشون باید به کار بگیرن یا برای کارهای شخصی خودشون؟ اگر برای کارهای شخصی خودشون بخوان استفاده بکنن روال طبیعی به هم میخوره. با یه مثال عرض کنم، بنده الان به عنوان یک شخصی که مثلا میخوام متشرع باشم، میخوام طبق معیار شرعی عمل کنم، تکلیف شرعی من شد زمان پیغمبر از زمان امام از حکم جهاد صادر شده برم جهاد، یقینم دارم برم جهاد کشته میشم، باید برم یا نباید برم؟ و تکلیف من جهاده، من باید تکلیفم انجام بدم. آقا من اگه برم جهاد کشته میشم، اون یکی هم بگه برم جهاد کشته میشم، پس همه باید پیغمبر رو تنها بذارن، همه باید امام رو تنها بذارن. آیا اصحاب خاص پیغمبر که تو جنگ احد شهید شدن، تو جنگ‌های دیگه شهید شدن در زمان پیغمبر، ولو میدانست الان بره از پیغمبر حمایت بکنه کشته میشه، باید بره یا نباید بره؟ خب باید وظیفه خودش رو انجام بده. حالا بگم من قدرتی دارم که خداوند به قلب من الهام کرده من در این جهاد برم شرکت کنم کشته میشم، پس نمیرم. خب پس من دارم از این آگاهیم سوء استفاده میکنم. امام طبق روال عادی خودش با کار خودش انجام بده. تازه در این موارد نوعی جبر و اکراه هم در کار بوده. به علاوه این که علمی که خدا به امام میدهد این رو هم ما در روایات داریم، گاهی به مناسبت هر مطلب در اونجا خدا اون دریچه رو به قلب امام باز کرده، مطلب اونجا، مثل این که مثلا وحی که به پیغمبر نازل میشه میگه این 5 آیه حالا اینجا جاشه، این 10 آیه اینجا جاشه، خداوند در اون لحظه اراده بکنه طبق روال عادی امام بر اساس روال عادی بدون توجه به علم غیبش این غذا رو بخوره. این چه اشکالی داره؟ این خودخوشی هم نیست. اما در رابطه با کربلا کسی امام حسین فرمود میدونم کشته میشم ولی تکلیف من همینه، من الان باید برم، چون اگر من نرم و اتمام و حجت نکنم و اگر وای نسم مطلب به یه صورت دیگه در میاد. پس این مطلب اشکالی در رابطه با مقام اسمت و علم لدنی و اون طهارتی که در آیه تطهیر راجع به ائمه اطهار علیهم السلام گفته شده اشکالی وارد نمی کن. سوال دوم که اینجا مطرح میشه، یه بار اشاره کردن در ضمن بحث، هم دیشب هم پریشب رفقا فرمودن اینو یه تذکر دیگه ایم بدیم یک کمی بیشتر بحث بکنیم چشم، و اون اینه که چرا خداوند آیه تطهیر رو، آیا خدا کرده یا بشر کرده، آیه تطهیر رو در آیه 33 سوره احزاب قرار داده که قسمت اول آیه 33 سوره احزاب و آیات قبلی 32-31 و آیات بعدی 34-35 همه راجع به همسران پیغمبره؟ و این گاهی برای کسانی که یک کمی حالت وسواس دارن، یک کمی ممکنه کج سلیقگی داشته باشن، جای شبهه ایجاد میکنه. خب خدایا یه جوری قرار میدادی که دیگه ما بهانه پیدا نکنیم، بهانه دست ما ندی، شبهه پیش نیاد، چرا اینجوری شده؟ جواب اون چه که مفسرین بزرگ ما در طول تاریخ 1400 ساله اسلام و محدثین بیان کردن، چه استنباط خودشون را چه با الهام از گفتار معصومین علیهم السلام در این چند شکل جوابی که الان عرض میکنم خلاصه میشه. سه تا جواب دادم، هر سه در جای خودش درسته، ولی بعضیاش دقیقتره، قویتره، منطقیتره، به دل بیشتر میشینه، بعضی هم خب در یه درجه دیگری قرار داره. یک جواب اینه، برخی از صاحب نظران علوم قرآنی نظرشون این است که آیات قرآن کریم به ترتیبی که نازل شده در قرآن نیومده. مثلا شما ببینید اولین آیاتی که بر پیغمبر نازل شد طبق نقلی که دارن فریقین، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. خب این که جاش اول قرآن که نیست، بر مبنای حکمت و مصلحتی خود خداوند دستور داده است و پیغمبر به کتاب وحی امر فرموده آیات اینجوری بنویسن. یه دسته نظرشون اینه، و لذا حتی ما روایاتی داریم وقتی پیغمبر آیات بر ایشون نازل میشد به کتاب وحی میفرمودن بنویسید، حتی تو روایات اومده پیغمبر میفرمودن این آیه رو در اون سوره قرار بدید، این آیه رو در این سوره قرار بدید. و به این سبکی که سور طویل قرآن در ابتدا قرار گرفته، سور کوتاه در انتها، اینا زمان پیغمبر هم مطرح بوده. یک شاهدش هم اینه، وقتی معاذ از طرف پیغمبر نماینده شد بره یمن، اونجا نماز جماعت میخوند، برخی از یمنی ها اومدن مدینه خدمت پیغمبر شکایت کردن یا رسول الله معاذ وقتی نماز میخونه بعد از هم سوره های طولانی رو میخونه و ما رو خسته میکنه، شما به ایشون بفرمایید سوره های کوتاه‌تری بخونن. پیغمبر به معاذ فرمودن چرا سوره کوتاه آخر قرآن رو نمیخونی؟ این تو روایات ما وجود داره، نشون میده در زمان خود پیغمبر هم این مسائل به این صورت سور دستبندی شده بوده است. حالا حکمتش چیست؟ یکی شاید این باشه که این یه نظره، میگم ببینید قرآن بناست محفوظ بماند، دست در او برده نشه، تحریف نشه. خدا وعده داده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این قرآن رو حفظ میکنیم، از دست برد و تحریف در امان نگه میداریم، چون آخرین کتاب است. اگه تورات تحریف شد انجیل بعدش اومد، اگر انجیل تحریف شد قرآن بعدش اومد، دیگه قرآن نباید تحریف بشه، باید محفوظ باقی بماند. یک راه محفوظ موندن قرآن که ائمه اطهار پشتوانن در کنارشن، یه راهش هم اینه که به این صورت باشد، زمینه بهانه به دست بهانه جویان در موقعی که بناس قرآن تکثیر بشه داده نشه، قرآن تکثیر بشه، بعد از تکثیر شدن دیگه نمیشه کاری کرد. مثلا چند سال قبل اسرائیل اومد قرآنی چاپ کرد با این قرآنی که الان ما داریم فرق داره، بعد گفت آی مردم مسلمونا میگن که قرآن ما کم و زیاد نشده، این قرآنی که الان هست. همه بو خندیدن گفتن الان مثل اینه که ما تو چاپخونه خود ما اتفاق بیفته یه اشتباهی بشه چهار صفحه چاپ نشه، اما همه فرق اسلامی میگن این قرآن نقص داره، قرآنی که ما میگیم این نیست. اگر ما میگیم انجیل تحریف شده، مثلا یه بحثش اینه، بحثی من با کشیش اعظم تهران داشتم چند سال قبل، ضبطم شد این بحث، اتفاقا همین رو من با کشیش اعظم تهران مطرح کردم، گفتم شما یه دستتون کاتولیکید یه دستتون پروتستانید، در انجیلی که مشترک بین دو دسته است اومده که قسمتی از این انجیل جزء انجیل نبوده است، کاتولیک ها اضافه کردن، پروتستان ها اینو حذف کردن. الان در انجیل کاتولیک ها یه چند صفحه‌ای هست که در انجیل پروتستان ها نیست. کاتولیک ها میگن این قسمت جزء انجیل بوده است، پروتستان ها حذف کردن، اینا انجیل اونا رو قبول ندارن، اونا انجیل اینا رو قبول ندارن. و در قسمتی که هر دوتا قبول دارن این حرف وجود داره که حضرت عیسی فرمود این کتاب خداست، نه یک کلام بر او اضافه میشود نه کم میشود. خب اگه اونایی که اضافه کردن راست میگن، پس این حرف اینجا نقض میشه، اگر اونایی که کم کردن راست میگن پس حرف لغو میشه. این خودش نشون میده و این کتاب از سندیت افتاده. اما شما با همه اختلافی که در فرق اسلامی دارید قرآن یکیست. اختلاف نظر رو اصل قرآن وجود نداره. و برای این که این قرآن به این شکل زمان صدر اسلام بعد از رحلت پیغمبر بناس تکثیر بشه، اگر آیات یک صراحتی داشت، مثلا صریح در آیه تطهیر میگفت اهل البیت علی حسن حسین، اسمی برد زهرا حسن حسین علی، یا در آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم میگفت علی و اولاد علی، یا در آیه یا ای رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، این آیات انشاءالله شبای بعد بحث میکنیم، بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، خدا میگفت یا ای رسول بلغ ما انزل الیک فی علیین فان لم تفعل فما بلغت رساله. اگر بنا بود اینجور بیان میشد، آیا با توجه به اون دستهایی که بعد از پیغمبر در کار شد، که یک شاهد اینجا عرض کنم، سوره منافقین در مکه نازل شده یا در مدینه؟ در مدینه دیگه، مکه که بحث با کفاره، مدینه است. تقریبا اواخر دوران حیات پیغمبرم تو مدینه نازل شده. انقدر در سوره منافقین خدا پیغمبر رو هشدار میده، ایجاد نگرانی میکنه، ایجاد نوعی دلخوره داره میکنه که یک نقشه های زیرکانه خائنانه عجیبی زیر پرده در اطراف پیغمبر دستن در کاره تا همه حقایق دین رو لوس کنه، تا اونجا که وقتی خداوند میخواد به پیغمبر بگه 70 روز قبل از رحلتش راجب غدیر خم، بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، بعد میگه والله یعصمک من الناس. این والله یعصمک من الناس چیو میرسونه؟ یعنی پیغمبر اونقدر نگران از گفتن این مطلب که خدا میگه نگران نباش، ما حفظت میکنیم. و یه همچه دستایی در کار بود. اون وقت اینا قدرت رو هم به دست گرفته بودن یا نگرفته بودن؟ اگر حضرت زینب سلام الله علیها در مسجد دمشق خطاب به یزید میگه یبن طلقا، نمیخواد این اشاره رو بکنه؟ مگر یزید پسر معاویه نیست؟ مگه معاویه پسر ابو سفیان نیست؟ مگه هنده مادر معاویه نیست؟ مگه اینا تا سال 8 هجری یعنی 21 سال با پیغمبر نجنگیدن؟ مگه وقتی که عثمان به خلافت رسید که از خانواده بنی امیه است، طبق نقل تاریخ طبری ابو سفیان که پیرمردی بود اواخر عمرش هم بود در اثر خوشحالی، طبق نقل تاریخ طبری نیومد در قبرستان احد با اصحاب قبر حمزه زد و گفت دیدید چیزی را که بر سر او می جنگیدید به دست ما افتاد؟ مگر وقتی سر بریده ابی عبدالله را آوردن جلوی یزید، یزید شعر نخون لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نزل؟ اصلا وحی چیه؟ خدا چیه؟ دین چیه؟ لیت اشیاخی به بدرن شهد و مگینه نگفت؟ ای کاش اون اشیاخ من، اجداد من که در جنگ بدر کشته شده بودن زنده بودن، میدیدن من انتقام اونا رو از پیغمبر گرفتم. اینا رو که تاریخ ثبت کرده، اینایی که اینجور تو دنیای اسلام نفوذ کردن و حالا پایتخت حکومت اسلامی رو کردن شام و از این خانواده به عنوان خلیفه اسلامی جا زدن، اینا واقعا تو قرآن دست نمی بردن. اگه خدا گفته قرآن حفظ میکنیم، یعنی چجوری حفظ میکنه؟ من بارها این رو گفتم، یه دست غیبی تو قرآن قرار میده، یه شمشیرم به دستش، تا کسی میخواد نظر سو به قرآن داشته باشه تست از تو قرآن در بیاد گردنشو بزنه. این که جبر میشه، خدا جبر نداره. میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یه جوری قرار میدم از این مرز گمرک خطرناک تکثیر قرآن رد بشه. وقتی رد شد، اون وقت گوشه و کنار من قرار دادم. به برکت معرفی اهل البیت علیهم السلام و شاگردان مکتب اونها یک یکی. آیا این معجزه نیست؟ دیشب اون مطالبی رو که من از تفسیر درالمنصور خوندم، صحیح مسلم خوندم، صحیح بخاری خوندم، تفسیر بیضاوی برای شما خوندم، تفسیر فخرازی خوندم، خدا معجزه نشون نداده؟ با همه اون برنامه ها اینجوری در لابلای این کتاب ها نوشته شده و به دست ما رسیده. پس یک رازش اینه، خداوند دستور میده پیغمبر که پیغمبر این آیه رو اونجا بذار، این آیه رو اونجا بذار. اینا وقتی میان تکثیر کنن رد میشن، میگن راجع به همسران پیغمبر مردم هم که توجه نمی کنن. اما اگه بخوایم تو قرآن دست ببریم، سر صدا میشه قرآن رو تکثیر کنیم. تکثیر شد دیگه نمیشه بعد از تکثیر حرفی بزنن. حالا یه دفعه امام سجاد علیه السلام شروع کنه تو بازار شام، وقتی اون طرف میاد میگه آخه شما چه دعوایی داشتید با اسلام؟ میگه قرآن خونده اید؟ آیا در قرآن این آیه رو دیده اید؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. قربای پیغمبر کیا هستن؟ این سر بریده ابی عبدالله، قربای پیغمبر نوی دیگه نمیشه کاریش کرد. خب این خودش یک رمز زیبا برای حفظ قرآنه. این یک نظره. نظر دوم، عده‌ای از صاحب نظران علوم قرآنی نظرشون اینه که نه، زمان تکثیر قرآن این آیات رو جابجا کرده، چون جرأت تحریف قرآن نداشتن بخوان از قرآن چیزی رو کم کنن یا از قرآن چیزی بیافزاین. افزودن که قرآن تحدی کرده، میدونید کسی قدرت این که مثل قرآن بیاره نداره، وگرنه میآورد ادعا میکرد قرآن گفته که اگر شما راست میگید یک آیه یک سوره مثل قرآن بیارید، اگر چه بخواید، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله فادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین و ان لم تفعلوا فلن تفعلوا. هرگز نمیتوانید و نتوانستن، رفتن به سبک سوره فیل درست کنن، گفتن الفیل و ملفیل لهو خرطوم منتویل، خودشون هم توش موندن و هر کذا چه کارایی کردن، چه برنامه‌هایی. نمیخوام وقتونو بگیرم، وگرنه شام عید است و عیب نداشت میگفتیم میخندیدین، اما فرصت اجازه نمیده. حالا اضافه کردن که کسی نمیتونه، کم کردن هم جرأت نکردن، اما آیات رو جابجا کردن. مثلا رسیدن به آیه تطهیر، گفتن اگر این آیه جدا مستقل در یک جا ذکر بشه ممکنه بیشتر تو چشم بخوره، اینو ببریم لابلای آیاتی که راجع به همسران پیغمبره اونجا قرار بدیم و این نسخه رو تکثیر کنیم، بقیه نسخه ها رو بگیم بذارید کنار، از این نسخه تکثیر بشه. اونا به گمان خودشون با این کیفیت حقایق رو میتونن مخفی کنن، اما به مرور مسئله روشن شد. کما اینکه همون بحثی که دیشب داشتیم، هر محققی وقتی میاد قرآن رو باز میکنه میگه این آیه اینجا اومده ربطی به قبل و بعد نداره، چون اگه ربط به قبل و بعد داشت باید ضمیر جمع مثل ضمیر جمع قبل و بعد میومد. خب مطلب روشنه. این هم یک نظره. لذا میگن وقتی امام زمان علیه السلام تش میارن قرآنی رو که میارن، نه یعنی اون قرآن غیر از این قرآن است، این تهمتی است که به ما زده اند. نه، اگر ما در دعای ندبه میخونیم یعطی به دین جدید، این دین جدید زنده کردن دین است و برخی پیرایه هایی که بر دین بستن، وقتی امام علیه السلام میاد اون پیرایه ها رو از دین میزدایه، حقیقت دین رو نشون میده، برای انسان یه چیز جدیدی جلوگر میشه. وگرنه اون کیفیت نزول بر مبنای شأن نزولش، بر مبنای کیفیت نزولش، بر مبنای ترتیب نزولش، اینا رو امام زمان علیه السلام همه رو برای ما رو خواهد کرد. این هم نظر دومی است که برخی دادن. نظر سوم که حالا نظر چهارمی هم که در ضمن اینا میتونه بیاد، اما مستقل بگم نظر چهارم بگم اب نداره. نظر سوم، یه شب من اشاره کردم که در یادداشتی که به من دادن گفتن این یک کمی جای توضیح داره، توضیح داده بشه. چشم. عرض کردم در ادبیات عرب رسمه، ما در ادبیات فارسی هم این رو داریم. در ادبیات عرب به این کیفیت بیان میگن التفات. یه اصطلاحه. التفات یعنی چی؟ شما یه موضوعی رو دارید صحبت میکنید. من تو فارسی مثال بزنم. فرض بفرمایید الان بنده با شما دارم راجع به آیه تطهیر صحبت میکنم، تمامش شواهد بحث راجع به آیه تطهیره، یه دفعه وسط بحثم موضوع رو عوض میکنم، شروع میکنم مثلا فرض کنید راجع به گذشت و ایثار و جنبه اخلاقی امام مجتبی علیه السلام اشاره میکنم، دوباره برمیگردم به بحث اولیه خودم، یا منظورم اینه که در ضمن بحث به جهت این که ایام امام مجتباسی عرض ادبی هم کرده باشم، یا یه دفعه به ذهنم میرسه من یه بحث خشک استدلالی دارم مطرح میکنم، چه زیباست که یه چاشنی اخلاقی، یه تذکر موعظه‌ای، یک حاشیه تنبهی هم بیارم دوباره برگردم. اینو بهش میگن التفات. خدا در قرآن این کار زیاد کرده فراوان، حالا اگر وقت باشه با نمونه در قرآن میتونیم این کارو بکنیم. به همین جهت تمام مفسرین آگاه اما از مفسرین شیعه و سنی اتفاق نظر دارن، میگن اگر ما میخوایم قرآن رو تفسیر کنیم هر جایی حق نداریم قبل و بعد آیه رو به هم ربط بدیم مگر اینکه واقعا ربط داشته باشد. لذا در تجوید شما دیدید میگن بعضی جاها وقف جایز است، بعضی جاها وقف جایز نیست، بعضی جاها وقف واجب و لازم است، بعضی جاها فرق نمی کنه. چرا بعضی جاها لا میذارن؟ میگن این آیه مرتبط با آیه بعدیه، اگه مرتبط با آیه بعدی نکنید، متصل نکنید، وقف کنید، معنا عوض میشه اصلا. اما بعضی جاها میگن وقف کن یعنی این تموم شد، برو سراغ بحث دیگر. لذا اگر ما التفات را در ادبیات عرب داریم چه اشکالی داره اصلا این آیه به همین صورت نازل شده باشه؟ خداوند زمنی که داره در 7-8-10 آیه همسران پیغمبر رو موعظه میکنه، سرزنش میکنه و گله میکنه، طبق آیات قرآن میگم، من از خودم نمیگم، هم سرزنش تو این آیات بود، هم گله بود، هم موعظه بود دیگه. حالا اگر بخوای دوباره بخونم آیات رو وقت میگیره، شما انشاءالله در منزل فرصت شد سوره احزاب رو، 33 سوره قرآنه، باز بفرمایید از آیه 28 29 30 شروع کنید بخوندن، بیاید تا 35 36 ببینید. اونجا شروع میکنه خداوند به زنان پیغمبر موعظه شون میکنه، ملاحظه حال پیغمبر رو بکنید، شما مثل زنان معمولی نیستید، توقعات بیجا از پیغمبر نداشته باشید، آخرت رو شما ترجیح بدید، چرا بر جوری عمل میکنید؟ اونایی که تو دلشون غرض و مرضی دارن سوء نیت پیدا کنن، یا به تعبیر من بهانه به دست غرض ورزان ندهید. و یه دفعه وسط این بحث میاد میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یعنی التفات دارد به این که ببینید اهل بیت پیغمبر چگونه. این یک تذکر موعظه است، یه الگو به رخ کشیدنه، یک اسوه نشون دادنه. اونایی که اهل بیت پیغمبرن مثل علی، مثل زهرا، مثل حسن، مثل حسین، که دیشب از روی تفاسیر و احادیث ثابت کردیم که منظور این عده هستن لاغیر، اونا رو داره به رخ میکشه، میگه ببینید چگونه هستن. باز دوباره برمیگرده زنان پیغمبر، پس شما توجه داشته باشید که زندگیتون باید به چه صورت باشه. خب مگه التفات یک بحث ادبی قرآنی نیست؟ اصلا ادبی عربی نیست، قرآن هم یک کتاب عربیه. خب این سبک التفات باید تو قرآن هم وجود داشته باشه، این هم باز هیچ اشکالی نداره. نکته چهارم که میشد در اون ستای قبلی جا بگیره، ولی من بنا به جهت اجازه بدید جدا کنم، به نظر بنده ضمنی که نکته التفات یک نکته بسیار جالب و قشنگی است از نظر اخلاقی و موعظه‌ای و عبرتگیری، این نکته چهارم هم خیلی مطلب مهم و جالبیه، و اون اینه که اصلا خداوند وقتی ما رو تو این دنیا آورده، حالا تو عالم زر امتحان دادیم باشه، تو عالم علم خدا امتحان دادیم باشه، آیا در این دنیا ما باید امتحان بشیم یا نه؟ اصلا دنیا داره امتحانه مرتب در صحنه‌های گوناگون. من گاهی جوانترایی که توفیق دارم خدمتشون صحبتی بکنیم، درد دلی بکنیم، تذکر و موعظه گونه‌ای برای هم دیگه داشته باشیم، عرض میکنم تصور نکنید الان تو بوهبوه 17 18 19 20 تا 25 6 سالگی تو معرض مثلا امتحانات جنسی قرار گرفتید، بعدش هم ازدواج میکنید، مشکلاتتون حل میشه، امتحان تموم میشه. نه خیر، تا دم مرگ امتحان داریم. این زمان امتحانمون مال اینه، بعد امتحان مال میشه، بعد امتحان مقام میشه، آخر چیزی که در امتحان از ما اونجا دیگه موفق بشیم انشاءالله از خطر رسته ایم و طبق روایات این امتحان تا دم مرگم با ما هست چیه؟ و آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، مقام طلبی. یکی از دوستان خوب ما میفرمودن که در یه شهرستانی ما زندگی میکردیم، به یه آقای خیلی هم سرسپرده بودیم، علاقه بهش نشون میدادیم، که دیگه مثلا این شخصیت دیگه شخصیت خیلی معنوی جالبیه. معروف بود که ایشون هم مباحثه و هم دوره مرحوم آیت الله بروجردی بوده، یه عالم برجسته ای. حالت احتضار بهش دست داد، ما نشسته بودیم عدیله میخوندیم، استاد رو به قبله کشیدیم، استاد در ضمن جون دادن یه دفعه چشم وا کرد، گفت خدا از تو گله دارم، من و بروجردی در یه سطح بودیم، او به کجا رسید، منو به جایی نرسوند. اینو گفتم گفت ما گفتیم عجب یه عمری به کی دلخوش کرده بودیم، این دم مرگم از این که مقام تو دنیا پیدا نکرد با نارضایتی از خدا از دنیا رفت. خب حالا این خود مرحوم های بروجردی معروفه، این اواخر عمرشون افراد خدمتشون میرسیدن میفرمودن که دعا کنید عاقبت به خیر بشن. مرحوم های بروجردی به ایشون عرض میکردن آقا آخه شما دیگه الان، میفرمود نه شیطان دست کم نگیری، تا اون لحظه دم گور ما در معرض خطریم و ممکنه بلغزیم. آقا طلحه و زبیر مگه کم شخصیتی بودن؟ شما رو به خدا دقت روش بفرمایید، به خودم میگم بلندتر شما میشنوید، راستی اگر طلحه و زبیر یه سال دو سال زودتر مرده بودن به نفعشون چقدر بود؟ یک عمر طلحه و زبیر اظهار دوستی علی و پیغمبر کردن، شمشیرها زدن، خون دلها. زبیر کسی است که یه روز پسر عمه پیغمبر و علیه، یه روز دستش تو دست امیرالمؤمنین بود، به نقل تاریخ طبری داشت تو کوچه های مدینه میومد، پیغمبر از این ور داشت رد میشد، تا چشمش افتاد لبخند زد، گفت زبیر امروز میبینم دست علی در دست توست، نیاد اون روزی که در مقابل علی بیستی. زبیر گفت من در مقابل علی بیستم، خدا اون روز رو نیاره. تا جنگ جمل شروع شد، امیرالمؤمنین فرمود به زبیر بگید بیاد جلو، من چهار کلمه باش حرف دارم. این موضوع رو به زبیر یادآوری کرد، زبیر خجالت کشید، فرار کرد تو بیابونا، نجنگید. اما تو بیابونا شبانه یاسیابانی اومد گردنشو زد. خب این طلحه، کسانی که در خانه حضرت زهرا بس نشستن و موقع هجوم به خانه حضرت زهرا شمشیر کشیدن و از علی دفاع کردن، طلحه و زبیر بودن. تمام این 23 سال دوران خانه نشینی علی با بقیه بیعت نکردن. اما امتحان آقا ابلیس، به نقل قرآن ابلیس که یک موجود دو بعدی جنه مثل ما اختیار و اراده داره، در بوته امتحان قرار میگیره، رفت 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 به مقام فرشتگان رسید، اما بوته امتحان که پیش اومد چنان با سر به زمین خورد که یه استاد اخلاقی به ما میفرمودن یه هواپیما 10 ساعت مسیر پرواز رو پرواز میکنه آرام بدون هیچ گونه نقصی مشکلی ایرادی، 2 دقیقه مونده به باند فرودگاه مربوطه فرود بیاد دچار سانحه میشه. بعضیا 70 سال سالم پرواز میکنن، 90 سال سالم پرواز میکنن، 100 سال سالم پرواز میکنه، چند ماه آخر عمر میلغزه. خدایا تو را به حق مقربان درگاهت قسمت میدهیم در امتحان حاد دوران آخر الزمان ما را موفق بگردان. اصلا دنیا داره امتحانه. من الان آیه قرآن براتون شاهد بخونم، لو شاء الله لجعلكم امتا واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. میدان مسابقه است، در میدان مسابقه اونی که تمرین میکنه، اونی که بیشتر کار کرده، اونی که جدیت کرده جلو میفته، اونی که نکرده عقب میمونه. لذا خدا ما رو تو امتحانات گوناگونی، سلام علیکم، خدا ما رو در امتحانات گوناگونی قرار میده تا در این امتحانات گوناگون معلوم بشه که ما چه کار کردیم. لذا روایت داره گاهی ما خیلی دم از زهد میزنیم، یه مدت خدا ما رو دوچار فقر میکنه. حدیثه ببینیم که فوری اینجا ناله ما در میاد، آه خدا این همه نماز خوندیم ما رو دوچار مشکل مالی کردی، نمازمون تعطیل میشه، غر میکنیم، روزم دیگه نمیگیریم. گاهی خدا ثروت اضافه به ما میده، ببینید دوره برمیداریم، اینجا دیگه در اثر سر. گاهی مقام در اختیار ما میگذاره، ببینید حالا مقام دست ما اومد چی کار میکنیم. گاهی محرومیت و به عناوین مختلف، دنیا داره امتحانه و خدا میخواد به عناوین مختلف در هر سنی یک جور ما رو تو امتحان قرار بده. سری هم در قرآن فرموده الف لام میم احسب الناس ایترکو ایقولو آمنا و هم لا یفتنون. سبی این بیان قرآن بیان میکنه، آیا خیال کردید این انسانها مورد امتحان و آزمایش قرار نمیگیرن؟ همین که گفتن ما ایمان آوردیم دیگه رهاشون میکنن، اونا رو تو آزمایش ها قرار میدن که در برخی از تعابیر روایتی ما این گونه داره، مثل غربالی که تکون میدن که داره در روایات شدیدترین این تکان غربال امتحان آخر الزمانه، تا اون درشتای حسابی به درد بخورای برای امام زمان علیه السلام باقی بمونن. اونایی که یک ذره ناخالصی توشون هست، ابی عبدالله شب عاشورا مگه امتحان نکرد؟ تا شب عاشورا چقدر با ابی عبدالله بودن؟ حدود 1000 تا نوشتن. صبح عاشورا چند تا موندن؟ حضرت وقتی فرمودن قطعاً و مسلماً ما فردا کشته میشیم و شهید خواهیم شد، من سرمو پایین میندازم، هر کی میخواد بره، از این 1000 تا چه تعدادی باقی موندن؟ اینا همه مرحله. گفت یه بنده خدایی میگفت آقا میگید که جلو امام حسین ایستاد، تیر از هر طرف اومد، با آغوش باز خرید که امام نماز بخونه. هنر نکرد، روز عاشورا بوده، در مقابل امام حسین بوده، منم اگه بودم این کارو میکردم. شب خواب دید کربلاست، روز عاشورا، امام حسین فرمود بیا واسطا میخوام نماز بخون. اومد جلو امام حسین واسطا، از هر طرف تیر شروع کرد اومدن، هر طرف میومد جا خالی میداد. از خواب بیدار شد، خودش زد رو دست خودش، گفت میان آرزو و عمل تا عمل فاصله خیلی بسیاره. آن شنیدستم که جمعی از کرام آرزوشون بود دیدار امام، جملگی گفتن که این غیبت ز چیست؟ گر از این باشد که شهر را یار نیست، ما خود اینک لشکری آماده ایم، نصرتش را تا به جان استاده ایم. هر یکی را ادعا بودی که من جان فشانم بهر اون شاه زمن، بر نفاق از چهار سو بستن صد، اتفاق آوردشون تا 400 و 400 چهار تن و چهار تن، منتخب شد باز فردی ممتحن، اربعینی رفت در مسجد نشست، باب مسجد را به روی از خلق بست، با تضرع اون شریف نیکنام، همچنان می جز تشریف امام، همچنان مشغول ورد و ذکر بود، در میان ذکر خوابش در رو بود. شخص را اونجا به یک لمحه بسر، در بهشتی منزل آوردش به سر، دید اوندا جنتی آراسته، و اندرون حوران که از حق خواسته، یک تن از حوران که بودی بی نظیر، نزد وی آمد که ای شخص کبیر، این دم از بحر تو در باغ جنان، بسته عقدم حضرت صاحب زمان، خواست بهانه میکنن. آخه اگه نماز صبح دو رکعت بود خدا میگفت دیگه تو قرآن. این بازی ها چیه؟ مگه خدا تو قرآن نگفته ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا؟ مگه خدا تو قرآن نگفته که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها؟ مگه اینا رو بیان نکرده؟ خب این پیغمبری که جز حق نمیگه میگه نماز صبح دو رکعت. خب خدا در قرآن میگه اهل البیت، این پیغمبر اون همه حدیثی که خوندم میگه علی، زهرا، حسن، حسین. اگر کسی تو بوته امتحان قرض و مرضی ندارد، خب حرف پیغمبر رو میگیره. اما توی این امتحان وقتی میخواد خودشون نشون بده، هی شروع میکنه دست پا زدن، یه مستمسکی برای خودش پیدا کنه. برادران و خواهران، نکنه بخوایم نعوذ بالله سر خدا رو خیال کنیم، کلا بگذاریم. خدا رحمت کنه مرحوم مهندس مصحف رو، گاهی تعبیرات عجیب و غریبی داشت. یه روز یادمه به من اینجوری میگفت، میگفت این که خدا میگه فردای قیامت دست به حرف میاد، زبان به حرف میاد، چشم به حرف میاد، گوش به حرف میاد، چون این بشر انقدر شیطونه، اگر اونجا بنا بشه مثلا بخواد در محکمه عدل الهی از خودش دفاع کنه، هی میخواد وقت بگذرونه. خدا میگه دیگه حرف نزن، تمام وجودت شروع میکنه به شهادت دادن. وقتی دست به زبان اومد، نه آقا من این وادار کرد بزنم در گوش یک بیچاره، پای دیگه از رو میره دیگه. لذا با خدا تو بوته امتحان ما بازیگری نکنیم. خدا ماهیت ها رو رو میکنه، قرارش هم اینه. چرا خدا در قرآن محکم و متشابه قرار داده؟ سوره آل عمران دیگه، میگه خدا محکم قرار داد، متشابه هم قرار داد. نمیشد خدا در قرآن متشابه قرار نده، مگه آیات متشابه بعضیا رو به شبهه ننداخته؟ اما خود قرآن چی میگه؟ متشابه قرار داد تا فاما الذین فی قلوبهم زیغ، اینا معلوم بشن. یعنی اون شیطونایی که دنبال بهانه جویان، اینا رو خدا توی غربال بندازه بالا. خب خداوند حالا اراده کرده به این شکل بیان کنه، لذا صریح اسم نمیبره. همونطوری که صریح نمیگه نماز صبح دو رکعت تو قرآن، ما بهانه میکنیم یا تسلیمیم. صریح نمیگه بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی بلغ ما انزل الیک فی علیین، اما پیغمبر جلو چشم همه علی رو دستش گرفت داد زد من کنت مولا فهذا علی و مولا، که انشالله بحثشو بعد مطرح خواهم کرد. پس اینم میتونه یک جواب باشه چرا صریح اسم نبرد. این چهار جوابی که عرض کردم. خب در آیه تطهیر، خب آقای بهاری که میدونید از کربلا اومده، ایشون که به قول بعضی دوستا دلربا بودن، حالا دیگه قطعا دلرباتر خواهند شد، دیگه نغمه شون و فریادشون و نوح سراییشون بوی کربلا هم انشالله گرفته. امشب هم که شام ولادت امام مجتبی علیه السلامه، من ذکر مصیبت نمی کنم، این قسمت رو هم جواب بدم و جمع‌بندی کنم، مجلس رو تحویل بدم به ایشون که انشالله توشه ای از این سفر کربلاشون امشال شامل حال امشب شامل حال همه ما بکنن انشالله. خب ممکنه اینجا این سوال مطرح بشه که قسمت دوم سوالی که امشب هم به دست من رسید و من جزء اون قسمتی بود که عرض کردم باید جواب داده باشه، اینه در آیه تطهیر طهارت و عصمت خمسه طیبه رو میگه، پیغمبر، علی، زهرا، حسن و حسین. خب ما معتقدیم که معصوم 14 تا هستن، از امام حسین به بعد تا امام زمان علیه السلام، اینا رو از کجا میگیم؟ چشم، دو تا جواب میدم. جواب اول، انشاءالله عمری بود فردا شب آیه اولوالامر رو که مطرح کردیم در اونجا عصمت 12 امام رو هم بیان میکنه. حالا چگونه چجوری اجازه بدید دست رو مطرح کنم. اما جواب دومی که در رابطه با همین آیه عرض کنم، وقتی که آیه تطهیر نازل شد وجود خارجی موجود در این عالم غیر از این 5 تن از اون 14 تا کیا بودن؟ هیچ کدوم. اینایی که وجود داره طهارت اینا رو گفته، عصمت اینا رو گفته. خب اینا رو گفت معصوم، حالا اگر معصوم بگه اون یکی معصومه قبوله یا نه؟ وقتی قرآن میگه امیرالمؤمنین معصومه، امیرالمؤمنین میگه 11 فرزند من، خب برای ما کافیست. وقتی قرآن میگه طبق این آیه با روایت امام حسین جزء خمسه طیبه است، امام حسین میگه بعد از من امام سجاد امام معصوم است، خب برای ما کافیه. به قول معروف اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. اگر شما بفرمایید من سیب دوست دارم، اثبات دوست داشتن سیب رو کردید، نفی می کند که گلابی دوست دارید. میگه من سیب دوست دارم، من که نگفتم گلابی دوست ندارم. اما اگر بگم فقط و فقط سیب دوست دارم، میگه خب پس شما گلابی دوست ندارید. آیا قرآن میگوید در این زمان فقط این 5 تا معصومن یا در کل دنیای اسلامی 5 تا معصومن؟ هم چه حرفی نزده؟ پس در اون زمان این 5 از اون تعداد که موجودن اسمتشو قرآن صحیح گذاشت، بقیهش رو هم خودشون میگن و آیات دیگه بیان میکنه. پس جمع‌بندی این آیه در حد بحث 6 شب این شد که من دیگه خیلی وقت نگیرم، عرض ادبیم به ساعت مقدس امام مجتبی علیه السلام بشه. انشاءالله فردا شب آیه اولوالامر رو شروع خواهم کرد، ببینیم حالا تا به کجا پیش میریم که شبهای قدرم در پیش داریم، یه وظایف خاصی هم که قطعا در اون شبها خواهیم داشت و امیدوارم که خداوند توفیق درک مواهب لیالی قدر رو به همه ما عنایت بفرماید انشاءالله. پس شکی نیست که اهل البیت یعنی علی، زهرا و فرزندانش، آل پیامبر از نظر قرآن کریم مطهرند، معصومند و پاکند. آیا مقام امامت را از این آیه تطهیر میشه استفاده کرد؟ بله، به جهت اینکه امام یعنی چی؟ یعنی الگو، یعنی سرمشق، یعنی پیشوا. اگر برتری وجود داشته باشد پستر رو پیشوا قرار بدن عقلن و نقلن مردود هست یا نیست؟ اگر در جامعه معصوم وجود دارد امامت به غیر معصوم میرسه؟ یعنی بعد از پیغمبر اگه علی معصوم وجود داره نوبت به دیگران نمیرسه؟ زمان امام حسین، وقتی امام حسین معصوم هست، وقتی جامعه بی امام نمیتونه باشه، پس حق امامت باید مال معصوم باشه چون حق تقدم پیدا میکنه. زمان امام مجتبی علیه السلام، پس حق امامت باید مال امام مجتبی علیه السلام باشه. و ضمناً میبینیم که زندگی اونها و این سوال الان به دستم رسید، بذارید نیمه کاره نمونه، میترسم القای شبهه شده باشه. میفرماین آیا کسی که 70-80-90 سال دعا و نیایش کنه در 2 دقیقه آخر پرواز سقوط بکنه، آیا مثلا این با عدل خدا سازگاره یا نه؟ این نشون میده دعاهاش در اون 70-80 سال دعا نبوده، که آب نمیدیده، وگرنه شناگر ماهری بوده، مثل ابلیس دیگه. ابلیس نشون داد خودشو، به تعبیری 6000 سال عبادت کرده. اینه که میگیم خدایا، به قول یک مرحومی خدا رحمتش کنه میگفت خدایا یه جو تقوا، یه جو تقوا، همه چیز کنارش میاد، یه جو خلوص، طول رکوع و سجود رو نگاه نکنید. روایتی از امام صادق علیه السلام فرمود به طول رکوعشون، به طول سجدهشون، به نماز طولانیشون. آقا عبدالملک مروان در رکوع نمازش سوره بقره میخون، در رکوع نمازش، و انقدر رکوعش رو طول میداد که کبوترهای حرم رو شونش استراحت میکردن. اما وقتی به قدرت رسید چه کرد این عبدالملک مروان؟ تو مسجد نشسته بودش قرآن میخون، از خاندان بنی امیه است، همسن و همبازی با یزید بود، اما خیلی جانماز آب میکشید، مقدس معابم بود، هی میومد پیش یزید، فامیل بودن، رفت آمد میکرد، میگو خدا از خدا بترس، حیا کنی، کارا چیه میکنی، میرفت قرآن میخوند. یزید مرد، پسرش معاویه دوم خلافت رو قبول نکرد، رفت کنار، جمعیت نشستن شروع کردن چیکار کنیم؟ عبدالملک مروان انتخاب کنیم. اومدن تو مسجد، عبدالملک مروان قرآن دستش بود، داشت قرآن میخوند. گفتن تو خلیفه شدی قرآن رو بس، گفت هذا فراق بینی و بین خدا حافظ. ما تا حالا میخوندیم که مردم اینجوری تصور کنن، لذا رفت اون کارا رو شروع کرد. خدا عادله، سوال خوبه، بله، خدای عادل اجر کسی رو ضایع نمیکنه. پناه بر خدا اگر من قصدم از این نماز خوندن ها این باشه که مردم بگن من آدم خوبیم، لذا خدا میگه باشه وجهه مردمی به تو میدم، ولی عاقبت به خیری که پیش من بیای به تو نمیدم. لذا بیاییم بگیم خدا کمکمون کن، ما به تبع انبیا و اولیا بگیم ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. مرحوم الله احمد نراقی در این کتاب معراج و سعاده اونجا روایتی رو از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، میگه اگر کسی در دلش این انگیزه وجود دارد که از او تعریف کنن خوشش بیاد، این یه درجه از شرکه، یه درجه از شرکه، خیلی خطرناکه. نمیخوام من بترسونم، اما از اون طرف هم لطف خدا خیلی زیاده، میگه از تو حرکت، از خدا برکت، نه دور برداریم به نمازهامون. لذا خدا به شعیب پیغمبر وحی فرستاد، فرمود شعیب 40,000 از بدکاران امتت رو بشارت بده، 60,000 از خوبان امتت رو بیم بده. گفت چطور؟ گفت خوبانی که مقرور به عبادت. ما اختیار داریم. تعجب میکنم چرا کفش ما جز نمیشه آخه، این همه نمازی که ما داریم میخونیم. گفت اینا رو بترس. اما اون بدکارانی که گردن کجی، حالا به تعبیر من تو سحر رمضان گردن کجی داره پیش خدا، حشرم از چشماش میاد، میگه خدایا تو خیلی خوب خدایی، ما بد کردیم، ما بنده خوبی نیستیم، من شرمندم، من روسیاهم، اما با روسیاهی اومدم در خونه تو، انقدر سرم رو به این در خونت میچسبونم، اشک میریزم تا منو بپذیری. او بس صابخونم که میخواد در رو وا کنه خجالت زده است، تو روی صابخونه نگاه نمیکنه، سرش انداخته پایین. این حالت از خود راضی بودن. حالا که مطرح شد آی بهاری، عذر میخوام، بذار اینم بگم، حالا پیغمبر خدا عجیبه، واقعا برادر آخا حرابیم دعا کنیم، بیایم از خدا بخوایم این ماه رمضان به خدا پناه ببریم، دست ما رو بگیرن، وگرنه مشکل شیطان خیلی قویه. پیغمبر تو مسجد نشسته بود، مسجد النبی، چند نفر دور پیغمبر نشسته بودن، حضرت فرمودن میخواید یکی از جهنمی ها رو به شما نشون بدم؟ و پیغمبر خداست دیگه. عرض کردن اصحاب بله یا رسول الله. فرمود نگاه کنید از در ببینید کی تو میاد. نگاه کردن یک پیرمردی پیشانی از سجده پینه بسته، لب مرتب در حال ذکر گفتن وارد شد. سلام علیکم. یه اخمی هم تو چشمش دیدید، بعضی هم میگر از همه طلبکارن. آخه من دیشب نخوابیدم، نماز شب خوندم دیگه، آخه رضا از همه با طلبکار باشم. یک اخمی هم تو سلام علیکم یه گوشه ایستاد، فوری الله اکبر به نماز. این اطرافی ها یک کمی تعجب کرد، پیغمبر این آقا ای که مرتب در حال عبادته. یکی از اینا پاشد اومد کنار دستش نشست، سلام داد، نماز رو اومد جلو، گفت یه سوال از شما دارم، شما الان در ذهنتون چی گذشت؟ می چقدر این زرنگ بود، اصحاب خاص پیغمبر، می پیغمبر به حساب. گفت راستی الان تو ذهن من این گذشت که در پیشگاه خدا من بالاترم یا پیغمبر؟ چون پیغمبر اونجا نشسته داره حرف میزنه، من دارم نماز میخونم. اومد پیش پیغمبر، گفت برای من روشن شد. این آقا زسبیه بود، رهبر خوارج، شد در جنگ نهبران با علی جنگید، اخر مقدسه. مسئله اینجور عبادت ها، نه اینکه عاقبت به خیری میگیم، خداوند سنتش اینه که گاهی تو دنیا پرده رو میزنه کنار رو میکنه، گاهی تو دنیا ستار العیوب و آخرت رو میکنه. برخی را که با خدا خیلی بخوان در بیافتن 60-70 سالم سر مردم شیره بمالن، اواخر اون خدا پرده رو کنار میزنه که رو بشه. بعضی وقتا میگه نه، یوم تبل از سرائر، فردای قیامت. لذا طبق اون چه که در دنیا عمل کرده، نماز خونده برای شهرت دنیوی، پول داده کار خیر کرده برای اسم رسم دنیوی، در حدیث قدسی داره خدا میفرماید من بهترین شریکانم، اگر بنده من چیزی رو با من شریک کنه، من به نفع اون شریک میرم کنار، او رو با اون شریک با میگذارم، میگم برو سراغ او، تو با من کاری نداری. خب پس اگر در این آیه شریفه تطهیر عرض کردم مسلم و مسجل که اهل البیت پاکن معصومن الگوین اصفن، و ما باید دنبال اینها حرکت کنیم، آیا زندگی خود اونها این رو نشون نداد؟ امام مجتبی علیه السلام سبت اکبر پیغمبره، چهارمین فرد از خمسه طیبه اصحاب کساست، کسی است که آیه تطهیر در شأن او هم نازل شده، با این مقام و منزلت ببینید چگونه عمل میکنه. یه روزی داره تو کوچه های مدینه عبور میکنه، یه نفر تا چشمش به امام رسید شروع کرد فحاشی کردن، برخی از اطرافیان امام عصبی شدن، آقا اجازه بدید ما مثلا دمار از روزگار حضرت المساکت بشیم. سب کرد، طرف هرچی مخواست بگه گفت. بعد فرمود که مثل این که غریبی، تو رو در این شهر ندیدم. عرض کرد بله آقا، من از شام اومدم. حضرت فرمود خب معلومه دیگه، از شام اومدی معلومه. الان به تعبیر من عرض میکنم، حضرت فرمودن اگر سرپناه نداری، خونه و مسکنی نداری که آرامش بیابی، خسته ای، خونه من هست، بیا خونه من استراحت کن. اگر گرسنه ای، غذا نداری، بیا خونه من، هرچی هست با هم میخوریم. تشنه ای، بیا نوشیدنی بهت بدم. راه مونده و ابن سبیلی، خارجی به شهرت برگشتن رو نداری، بیا من امکانات بهت بدم تا شهرت برگردی. اگر هیچ یک از اینا نیست، نه از روی خستگی، گرسنگی، تشنگی، واموندگی نبوده که فحاشی میکنی، از دو حال خارج نیست، یا تو حق میگی من بدم، یا من خوبم تو اشتباه میکنی. خدایا اگر این راست میگه منو اصلاح کن، اگر این اشتباه میکنه این بنده رو اصلاح بکن. یه دفعه طرف نگاهی کرد به صورت حضرت، شروع کرد های های گریستن، او الله اعلم حیث یجعل رسالته، ای آیه قرآن، خدا میدونه رسالتشو در کدوم خانواده قرار بده، آقا شما رو به ما بد معرفی کرده بودن. افتاد به پای حضرت، میشه منو بپذیر؟ شد از سرسپرده های امام علیه السلام. ما هم امشب بیایم به امام زمان علیه السلام عرض کنیم آقا ما تا حالا شما رو خوب نشناختیم، میخوایم بیفتیم به پای شما، میخوایم عرض ادب کنیم، امشب امام مجتبی علیه السلام رو میخوایم ازش خواهش بکنیم که ایشون از شما که نوه ایشون هستید، چون امام باقر نوه دختری امام مجتبی است، لذا امام زمان هم نوه امام مجتبی میشه هم نوه امام حسین میشه، از نسل این دو برادره. آقا شما رو قسم میدیم به حق مادرتون زهرا سلام الله علیها، امشب به این نوه بزرگوارتون امام، یعنی نسلتون امام زمان علیه السلام، یه اشاره‌ای بفرمایید، عنایتی هم به ما بکنن، دلمون میخواد ما دوستارشون باشیم، ما تو راهشون باشیم، دست ما رو بگیرن، ما رو از لغزش ها حفظ کنن، نمازمون به موقع باشه، روزمون حساب شده باشه، چشممون پاک باشه، دلمون پاک باشه، تو راهی که اونها دوست دارن ما قرار بگیریم. وقت اونایی که انقدر لطف دارن، یه بزغاله ای رو امام مجتبی تو خونه داشتن، بزغاله رو دوست داشتن، پذیرایی میکردن، چرا من نمیدونم، رازی داره. یه وقتی آقا از راه رسیدن، دیدن پای بزغاله شکسته است. فرمود چی شده؟ چرا پای این بزغاله شکسته است؟ جاسوسان معاویه تو خونه امام به عنوان خادم غیر خودشون جا زده بودن امام رو بیازارن. یکی اومد جلو گفت آقا من این کارو کردم. حضرت فرمودن چرا؟ گفت برای اینکه میخوام دل تو رو بشکنم. حضرت فرمودن خدایا منم برای اینکه دل اینو شاد کنم آزادش کردم. او دل امام رو میشکنه، اما امام میگه میخوام دلش رو شاد کنم. یبن الزهرا ما به خدا قسم تعمد نداشتیم که دل امام زمان رو بشکنیم، اما اگر کاری کردیم دل امام زمان رو شکستیم، امشب توبه میکنیم، استغفار میکنیم و از تو میخوایم که از امام زمان بخواهید که ایشون عنایتی بکنن، با راه دادن ما به حریم ولایت خاصه خودشون دل ما رو هم شاد کنن انشاءالله.